دارتان.
جاء صدى الشهداء من الكرماء من في الكون لهم مجد وبهاء. يا أحياء عند إلهنا قرأوا القرآن وبه عملوا والإيمان أهداهم للعليا قاموا لله قرأوا القرآن وبه عملوا.
سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند. قهرمانان نمی میرند. این برنامه رو هم اکنون از رادیو مقاومت بشنوید.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیدت ما کرده میگه ما چه دلی داریم بیان بگو
نطلب دست خدا
شهادت پایان نیست آقا
قهرمانان نمی میرند
اسکجولینگ آفیسر بود، یعنی در حقیقت برنامه های پروازی رو نظارت میکرد، مینوشت، نظارت میکرد و که پروازها هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف میکرد، در این حال که خودش پرواز میکرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناهبری. من یه جوابی دادم، چون بذار خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنه و فرام میشه. گفت نه، اینه که شما میگی درست نیست. اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز کنم. گفتم بیا سر رفت کتاب بردش و نگاه کنید نه اینه ما گفتیم درست نیست. ما رو گذاشت شناب، ما رو پرواز نبرد، یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت، ما دانگرید شدیم. از پرواز یه نفر بذارن زمین، دوستان من میدارن این یه امتیاز منفیه براش.
هیچ گونه منو ناراحت هم نکرد، اذیت هم نکرد و اون مذهبی هم که داشت واقعی بود. تظاهرم
در یک روزی که میخواست بره نماز جمعه گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه، حزب خلق مسلمان یا عوامل سیاسی نظامی اون که در رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شکاری میخواستن جلوی اینا رو بگیرن. این آقایون کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه‌هایی که حزب‌اللهی بودن، دوستانش بودن، رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشونو دستگیر کردن. می‌خواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشونو، چون به هر حال می‌شناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرمانده‌شون بود، ایشونو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
جنگ ما با عراق یک جنگ مقطعی و موضعی است که نه به خودش شروع میشه و نه در خودش ختم خواهد شد.
فرمانده جواد فکوری.
تا من از سال 1352 با ایشون آشنا شدم. ایشون از اون موقع تقریبا درجات بالا بود، اون موقع سرگرد بودن و بنده اون موقع سروان بودم. ایشون من باشون آشنا شدم. یکی از خلبانای به نامی بود که هم از نظر پروازی و هم از نظر دیسیپلین نظامی واقعا بسیار آدم دقیق و واقعا توی همه کارها با دقت کارهاش انجام میداد. بنده فرج الله براتور هستم، ترتیب دوم خلبان، متولد 1124 هستم و دوره خلبانی رم در آمریکا گذراندم سال 1967 و مدتی بعد از اومدن به ایران حدود 4 سال هواپیمای F5 رو پرواز کردم و بعدم هواپیمای F4 رو از سال 51 پرواز کردم. جمعا حدود 3700 ساعت پرواز دارم با هواپیمای F5 و F4. اگر بخوام از اخلاق بگم که ایشون قبل از انقلاب از خلبانایی بودن که هیچ وقت روزه شون قطع نمیشد. ماه مبارک رمضان کلن یک ماه رو روزه میگرفتن و گاهی اوقات توی پرواز افطار باز میکردن. اون کسانی که باش توی ماه مبارک رمضان پرواز کردن قبل از انقلاب میگفتن که خرما یه چیزی میاره و توی پرواز افطار میکرد. یعنی انقدر معتقد بود نمازش هیچ وقت قطع نمیشد، بلافاصله سر اذان ایشون هر جا بود کلاس بود اینا بلافاصله میرفت نماز میخوند. و بعدم که زمان انقلاب ایشون رو فرستاده بودن آمریکا برای دوره فرماندهی و ستاد که بعد از انقلاب اومد ایران، یعنی با خانواده آمریکا بود و بعد از پیروزی انقلاب اومد ایران. که اومد ایران اول شد فرمانده تبریز، شد بعد اون خلق مسلمان که اون برنامه رو در تبریز داشتن یه مقدار گرفتاری برای ایشون پیش اومد، بعد اومد تهران شد فرمانده مهرآباد و بعدم شد فرمانده نیروی هوایی.
31 شهریور 1359 ارتش عراق به دستور صدام به ایران حمله می کند. توپخانه های ارتش عراق شروع به شلیک می کنند و نیروی زمینی عراق وارد خاک ایران می شود. نیروی هوایی عراق نیز شروع به بمباران گسترده پایگاه های هوایی ایران می کند.
In the Middle East, Iraq's border troubles with Iran exploded into fighting today that had all the appearances of a war. Iran to Iraqi
warplanes attacked. ماشاءالله عمرانی، سرتیپ خلبان.
صدام فکر میکرد که با اون مسئله بازنشستگی خلبانا و اون پاکسازی ها و غیر و سالکین ها باید نیروی هوایی ایران از حیز انتفاع ساقط شده باشه.
سرتیپ خلبان، علیرضا نمکی.
در حقیقت اون عملیات 140 فروند نبود، 335 سورتی بود که ما اونا مانورش بودن، برای مانور اونا کار کردن. ما آتش پشتیبانی هواپیمایی داشتیم که باید آتش پشتیبانی رو اجرا میکردن، ما هواپیمایی داشتیم که باید دفاع هوایی رو فراهم میکردن، هواپیمایی داشتیم که باید اطلاعات جمع وری میکردن.
چند ساعت بعد از حمله هوایی عراق به ایران، نیروی هوایی ایران به فرماندهی سرهنگ خلبان جواد فکوری وارد عملیات می شود. سرتیپ خلبان، علیرضا نمکی.
فکوری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه های هوایی عراق حمله بکنیم، برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزا رو بزنیم که اینا نتونن پرواز بکنن. برای اینکه ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود، ایشون دستور داد که به شدت پایگاه های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم بلافاصله دستور داد که سویچ کنیم توی به اصطلاح انهدام پالایشگاه هاش، چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه های عراق فرآورده های نفتی که تولید میکنن کفایت کار کشور عراقو میکنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر میکنه.
فرمانده جواد فکوری.
نیروی هوایی عراق روزی که حمله کرد به اصطلاح میخواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده، و من به طور حتم میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور.
زمانی که جنگ شروع شد ایشون فرمانده نیروی هوایی بود و واقعا فعالیت ایشون شب و روز بود در زمان جنگ، تا زمانی که بود و تا زمان شهادتش. شب و روز ایشون تو اون بحبوحه اول جنگ ایشون خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد و دستوراتی که ایشون میداد واقعا همش به جا. یعنی روز اول جنگ ما طرح البرز داشتیم، طرح البرز برای پایگاه ها و هدف های ما، هر پایگاه هدفی داشت که میرفت هدف خودشو میزد. ولی ایشون در روز دوم گفت که باید پالایشگاه ها و تلمبه خونه هاشون هم بزنید، که ما در عرض تقریبا یک ماه خورده دو ماه نشد، حدود 40 روز ما صادرات نفت عراق بیش از 4 میلیون باش که در روز بود رساندیم به صفر. یعنی تمام تلمبه خونه هاشو زدیم، پالایشگاهاشو گسترم میزدیم که کشورهای مثل عربستان و کویت و بحرین و قطر و اینا بهش سوخ میرساندن برای تجهیزات جنگیش، که چون دیگه پالایشگاهش نمیتونستن سوخ بدن. و همچنین ما نمیذاشتیم که براش سوخ از خلیج فارس وارد بشه یا کمک از خلیج فارس وارد بشه.
با حملات نیروی هوایی ایران تمام پایگاه‌های هوایی عراق به جز پایگاه الولید نابود شد. صدام هواپیماهای جنگی جدیدی خریداری کرد و همه آنها را در دورترین و امن‌ترین پایگاه هوایی خود یعنی الولید مستقر کرد. نیروی هوایی ایران عملیاتی به نام H3 برای نابودی این پایگاه طراحی می‌کند. محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس.
دو تا عملیات بزرگ داره ارتش جمهوری اسلامی در طول جنگ. این دو تا عملیات سال اول جنگ اتفاق افتاده، ولی بزرگترین عملیات های نیروی هوایی ارتش ماست. یکی عملیات کمان 99 که فردای آغاز جنگ انجام شد با 140 فروند جنگنده در پاسخ به حمله روز قبل عراق. یکی هم عملیات حمله به پایگاه های الولید در مرز اردن و عراق، معروف به حمله به H3. توجه داشته باشین که عملیات حمله به H3 از پیچیده ترین عملیات های تاریخ جنگ های هوایی است، یعنی رکوردش در جنگ های هوایی ثبت شده تو پیچید در از نظر پیچیدگیش، و یکی از طراحانش جناب شهید فکوری است.
سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور.
شهید فکوری، من خواستم تهران خدمتشون کردستیم، دستور این عملیات دادن که برای انجامش گذاشتن برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیرم. خلبانا رو صدا کردیم، آمدن پست فرماندهی و به خاطری که این عملیات لو نره مثل مرتبه اولش، دستور داده شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه، تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اصل طوری عمل شد که خبردار نشدن.
سرتیپ خلبان، علیرضا نمکی.
3 تا هواپیمای F5 بلند شدن و رفتن همزمان. ساعت 8:30 مثلا H3 زده شد، 8:30 هم شمال عراق کرکوک زدن که توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال. اونجا را اصلا متوجه نشدن و اینا رفتن و برگشتن. خب یه همچین من توی چیزش دستور عملیاتیش خوندم، نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارتهای خودی، نوشته احتمال داره که همه 8 فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یه 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میزد تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید بیرون، یکی میرفت اون ور میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف گیرش میداختن میزدنش، به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه. فقط کافی بود یه فروند هواپیما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک و زدن و رفتن، ارتش عراق گفت تموم شد، حمله امروزشون ایرانیا به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه.
آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف، رادار و تاسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطور که ملاحظه تمام اینها H3 هستند و ما هم اینها را به نام H3 میشناسیم.
26 فروردین 1360، سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور، لیدر دسته عملیات H3.
برای خلبان نیرو هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلا خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه اینکه مردم بی‌دفاع. اما در این ماموریت این درس رو دادیم.
حتما شنیدید که اگر نیروی هوایی نبود واقعاً صدام به اهدافش میره. ما در همون روزای اول جنگ روزی حدود بالای 200 سورتی پرواز میکردیم. ما در 45 روز اول جنگ بیش از 10,000 سورتی پرواز نیروهای انجام داد، چه پروازهای جنگی، چه داخل خاک دشمن، چه پشتیبانی از نیروهای زمینی که البته بعضی جاها از مرز خالی بود و نیروهای دشمن همینطور تانک‌ها می آمدن داخل خاک که ما مجبور بودیم بریم بزنیم. و روزش ششم، تقریبا روز ششم جنگ بود که دیگه اون لشکر ده عراق نزدیک بود که از پل کرخه عبور بکنه. اگر از پل کرخه عبور می کرد و می آمد پایگاه دسپور رو می گرفت، خوزستان از دست ما رفته بود.
محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس.
آقای جواد فکوری شهرتش به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است، منتها ایشون مدتی وزیر دفاع هم بودند.
ژیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری.
یه روز اومد خونه که دیگه چیز شده بود، دیگه مشاور شده بود. آخه ایشون چندین بار استعفا داد
از وزارت دفاع
با هر دو، ولی قبول نمی کردن.
چرا؟
گفتن
چرا استعفا می دادن؟
خب دیگه خیلی چیزایی دیده بود که واقعا میدونست انجام نمیشه، حرفایی زده بود که میدونست انجام نمیشه، چه فایده داره موندن من. بعد تا بالاخره قبول شد و که آقای نامجو شدم وزیر دفاع، بعدم خودش شد مشاور در ستاد مشتری، بعد بیشترم با آقای تیمسو فلاحی کار میکرد.
سرتیب خلبان، فرج الله برادپور.
یک طرحی ما داریم که طرح حساب تخریبه، موقعی که دشمن یه پایگاه رو دیگه نزدیک بگیره این طرح تخریب رو انجام میدن، یعنی جاهای حساس رو با منفجر میکنن که دشمن نتونه به زودی استفاده بکنه. هواپیماهایی که پروازی هستن بلافاصله از اون پایگاه میبرن جای دیگه و اونا هم که پروازی نیستن منهدم میکنن. این تو طرحی ما داشتیم، یعنی همه دارن، همه کشور دارن و اینو فرستاده بودن برای ایشون. نامه رو که باز کرد خوند و دید چنین چیزی نوشتن که طرح تخریب در پایگاه دسپور، چون دیگه توپخانه دشمن پایگاه رو میزد، انقدر نزدیک شده بود و این بود که ایشون با مشت کوبیده بود روی میز و گفته بود تا یک خلبانم از زنده است من این طرحو انجام نمیدم، که دستور داده بود همین عباس محسنی که ایشون برداشته بود برده بود به ستاد مشترک داده بود و گفته بود فرمانده نیرو چه این گفته، اونا هم گفته بودن بس مسئولیتش با خودش. این بود که تعدادی از همون خلبانه که دسول بودن و تعدادی هم از تبریز خلبانه پنج رفتن کمک دسولیا، به ما هم که پایگاه همدان بودیم دستور داد که ما را میرفتیم از پشت نیروهای عراقی رو میزدیم و طوری شد به قدری بمباران کردن چه دسول چه ما، انقدر این نیروی دشمن رو که داشت نزدیک بود عبور بکنه از پل کرخه و بیاد و دسول و خوزستان رو بگیره، این بود که با این دستور ایشون این لشکر از بین رفت و عقب نشینی کردن و دیگر نتونستن.
دو روز پس از شکست حصر آبادان، در شامگاه هفتمین روز مهر 1360، سرتیپ جواد فکوری به همراه سرلشکر ولی الله فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیپ موسی نامجو نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد علی جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر تصمیم می‌گیرند به تهران رفته و این پیروزی‌ها را گزارش دهند. ژیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری.
که اصلا قرار نبود بره، اومد خونه به من گفت ژیلا من میخوام برم جبهه. گفتم تموم شد که تو کارو برات دیگه، که خورده به خونه برس. باور کنیم ما این خونه که گرفته بودیم مال یکی از اقواممون بود، یه کارایی که هرگز نکرده بود تو زندگی من. تمام این صندلیای ما از این حسیریا بود و اینا تمام با روغن جلا تمیز کرد و علیزو برداشت برد همون و تمام تو همون زده عفونی کرد. اصلا یه کارایی که هرگز نکرده بود. خلاصه گفتش که نه دیگه، چون تیم صفلایی گفته من میرم، تو سه روزم بیشتر طول نمیکشه. گفتم باشه. دو دفعه رفت از پله ها پایین، باز اومد بالا. من اصلا بهم الهام شده بود، شب قبلش هم با من تلفنی صحبت کرد. انوش هم میگم خیلی موسیقی دوست داشت و اینا، یه ارگ نزدیک خونم و یه مغازه بود چیزای موسیقی آلت موسیقی میفروخت. بعد به من گفت لباسو بره بخره، این انقدر خوشش اومده از این اینا. گفتم باشه. بعد گفتم تو کی میای؟ گفت من قرار بوده فردا شب بیام، نمیام، آخر هفته میام. چی جریانه؟ ولی نمیدونم تو دلم چرا انقدر چیز داشتم، دلشوره داشتم اینا. بعد اومدم و دیگه نه شده بود، بچه ها رفتن خوابیدن و منم باز نشستم یه خورده.
هواپیمای 330 که از تهران برای انتقال مجروحان به اهواز آمده بود به زمین می‌نشیند. پس از انتقال مجروحین، خلبان از تیمسار فلاحی می‌خواهد به دلیل اینکه باید در اسرع وقت مجروحان را برساند، او و همراهان با پروازی دیگر به تهران بروند. تیمسار فلاحی موافقت می‌کند. بعد از انتقال مجروحان به داخل هواپیما، خلبان متوجه می‌شود که این 5 فرمانده سوار بر هواپیما شدند. خلبان مجددا نزد فلاحی می‌رود. او به خلبان می‌گوید چون هواپیمای دیگری نمی‌تواند پرواز کند، ما با شما می‌آییم. سرتیپ خلبان فرج الله براتپور.
اینها رفته بودن بعد از عملیات سامن لحمه بود که شکست عصر آبادان. اینها شهید فلاحی بود، فکوری بود و کلاهدوز بود، تعدادی بودن که اینا توی هواپیما بودن و تعدادی هم تابوت مال جسد شهدا بود، یه تعدادی هم مجروح بودن که اینا رو داشتن می آوردن برای تهران.
هواپیما به سمت تهران حرکت می کند. همه چیز تا 70 مایلی تهران عادی است. هواپیما در ارتفاع 25,000 پایی در حال پرواز است که ناگهان صدای انفجار مهیبی در قسمت راست هواپیما روی می دهد. در پی این انفجار برق هواپیما قطع می شود و هواپیما هر 4 موتور خود را از دست می دهد. سرتیپ خلبان فرج الله براتپور.
والا نمیدونم چه بگم. خلبانش که میگه من صدای انفجار از انتهای هواپیما شنیدم و این هواپیما یه مرتبه 4 تا موتورش خاموش میشه. 4 تا موتور خاموش شدن در هواپیمای سلسلسی بی سابقه بوده در دنیا. حالا علتش چه بوده من دقیق نمیدونم، هنوزم آشکار نشده که چه بود که 4 تا موتور این هواپیما یه دفعه. بعد خلبان 4 تا موتورش که میره روشن نمیشه، تلاش میکنن میاد که فورس لندینگ بکنه همونجا که کهریزه که میشینه. متاسفانه جلوش یه چاله بزرگ بوده که ما میره تو چاله و بالش میشکنه و آتش میگیره و اینها هم شهید میشه. تعداد زیادی به شهادت رسیدن، منتها خلبان و یک چند نفرشون از اون شیشه جلو که اون شکست دادن اومده بودن بیرون. یک ضربه بسیار واقعا بزرگی بود به روح و جان و قلب بنده و سایر اونهایی که واقعا میشناختن ایشون رو و آشکار کرده بودن و میدونستن چقدر دلسوزه برای این مملکت، برای وطنش. و این بود که واقعا شوک بزرگی بود برای ما.
خلبان بلافاصله از کادر پرواز میخواهد که چرخهای هواپیما را باز کنند تا در موقع برخورد با زمین ضربه کمتر باشد. چرخهای سمت راست باز می شود ولی چرخهای سمت چپ نه. سرهنگ فکوری با شنیدن صدای انفجار سراسیمه به داخل کابین هواپیما می رود و علت را جویا می شود. خلبان با چراغ قوه تمامی علائم کابین را که روی صفر بودند به فکوری نشان می دهد. فکوری می گوید همه چیز تمام شد. امیدی نیست. به خدا توکل کنید. او کابین را ترک می کند و در کنار دیگر سرداران می نشیند و قرآن کوچک جیبی خود را باز کرده و شروع به تلاوت قرآن می کند. خلبان در آخرین لحظات از طریق باتری هواپیما با برج مراقبت تماس میگیرد و تاکید میکند هیچی ندارم، هیچی ندارم. لحظاتی بعد از مخابره این پیام هواپیما به سختی با زمین برخورد میکند و بر اثر برخورد چرخ قسمت راست هواپیما جدا میشود. خلبان و کمک به سختی و از پنجره کوچک کابین خارج میشوند. در این هنگام کپسول اکسیژن کابین منفجر می شود و کابین خلبان را منهدم می کند. قسمت دوم و بال چپ هواپیما آتش می گیرد و در نتیجه آن تمامی مسافرینی که در این قسمت بودند شهید می شوند.
اتفاقی که بر این افتاد آنون معلوم نیست، در اصلت خرابکاری بود چه بود و اینکه اینا به شهادت رسیدند و واقعا ضربه بزرگی بود در اون زمان به ارتش و به نیروی هوایی و به مملکت.
رفتم دمه در دمتوس ها از دوستان اومدن. گفتم شما صبح به این زودی واسه چی اومدین؟ خب تو تازه اومدین خونه، ما گفتیم تو از خونه بیرون نرفتی، حالا اینا میدونن. منم صبح علی رو برده بودم گذاشته بودم مدرسه و اومده بودم خونه.
علی چند سالش بود؟
علی تازه رفته کلاس اول دیگه. یه دفعه تلفن زنگ زد، یکی از همون برادرام که شیری برادریم دوستمون بود، گفت شیری خانم شنید این جریان رو؟ گفتم این جریان چیو؟ گفت هیچکی حقه ما یه تفاقی نسخد دیگه، من نفهمیدم. خیلی بد به هم گفتن، یعنی باور کنیم من جیغی که کشیدم افتادم و حالا همه دوستای من پایین تو ماشیناشون نشستن که ببینن که من مثلا متوجه کی میشم که نیان همشون بالا، که وقتی نامده بودم بالا هر کدام مثل منو گذاشتن تو ماشین رو بردن بیمارستن. دیگه بعد علی اومد تا قیافه منو دید، من جیغ که من زدم، علی لکنت زبان داشته خیلی شدید از همون موقع هجش. بعد آلالرم که رفتن از مدرسه آوردنش و علوشم همچنین دیگه چی بگم بود.
شهید تکوری واقعا برای نیروهوایی خیلی زحمت کشید. میگم که از اون آدمای معتقد قبل از انقلاب بود و نشون نمیداد که واقعا بخواد محاسنی بذاره و بخواد همون قیافه که داشت، ولی واقعا از مسلمانای خدا خودمون قبل از انقلاب بود که دائم همه همیشه روزشو میگرد، نمازشو میخوند، فرازشو میکرد، فرماندهیشو میکرد. اینشون آمریکا بود، میتونست آمریکا بمونه با زن و بچه. بعد از انقلاب بلند شد اومد ایران به خاطر اینکه ایرانو دوست داشت، وطنشو دوست داشت، ملتشو دوست داشت.
در ظاهر به نظر میاد که ما با عراق میجنگیم، ولی در اصل و در باطن جنگ ما با نظام و سیستمی است که تاکنون در جهان غالب و حاکم بوده، به پرچمداری آمریکا و دنبال روانی چون تعدادی از رژیم های منطقه.
این برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند؟
رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت را روی موج ام رادیو 95.5 مگاهرتز و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
وقتی از این حوادث برای آمریکایی‌ها پیش میاد که حالا ملاحظه می‌کنید، باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید که نیستید. آمریکایی ها منطقی باشن بفهمن که منطقی نیستن. مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند.
رادیو مقاومت.
به دم مظلوم از خط جلی هرگز
مظلو از خط علی هرگز کوتاه نمی آیی به دم المظلوم با لشگر قد داره